امیر محمد فکر که این فکر خیلی شیرینه، کاش که منم میتونستم فکر رو بکنم که مادرت از زهراست و میخوای باش حرف بزنی، چی بهش میگی؟ چی ازش میخوا؟
یا مامانی نمکم حق مادری رو ادا کردی، همه کار برام کردی.
باش حرف بزن.
با اون همه آدم و حتی پشت دری که داشتن لگت میزدن بازم آقا محمد کردی، جلو چشت داشتن در آتیش میزدن ولی باز کم نهی بردی، سرت زدن، سیلی زدن، شلاق زدن، کم نهی بردی. برای حضرت علی یه رشگر آدم بودی، اون همه آدم جلو شما کم آوردن، حق مادری رو اون ادا کردی.
برای خودت چیزی ازش میخوای؟ مامانت دیگه بهش بگو
سالم باشم، همین که آرزو خودم نیهد، این آرزو برای همه مادرها، پسرشون همیشه سالم باشه.
شده برای حضرت زهرا نامه بنویسی؟
یه دفعه برای مسابقه بود که بهترین نامه تو مدرسه برای حضرت زهرا بنویسی.
خب یادته؟
تقریبا نوشتم که سلام، منو میشناسیم چون تقریبا تو همه حیاتاتون بودم، خودمون روزه داریم، براتون ربایی میخونم، تو یه گروه فرهنگی هر سال میام، 3 سال تازه شدم ولی همون 3 سال سعی میکنم هر پستی به هم بدم بهترین کار رو بکنم. یکی هم این بود که دلم گرفته بود، گفتم مادرم حالش خوب نبود، گفتم چیکار کنم، خواهرم گفت یه نامه را از زهرا بنویس، حضرت زهرا حالشون خوب نبود، گفتم که سلام خانم خوب هستی؟ شما خودتون درد و رنج کشیدی؟ پسراتون هم کشیدن، لطفا مادرم منو خوب کنید لاغر، من اون درد و رنج رو نکشم، چون هیچ بچه دوست نداره مادرش مریض ببینه یا یعنی که حال مادرش خراب باشه.
این کتابو بشنسی؟ کشتی پهلو گرفته من آقای سید مهدی شجاعی، اگه نخوندیش حتما بخون و توصیه میکنم هم 1-2 روزم بخر و بخون، خیلی کتاب خوبیه و از زبون پیامبر، از زبون حضرت خدیجه مادر حضرت فاطمه، از زبون حضرت علی، از زبون بچه های حضرت زهرا، داستان اتفاق احراق در و اتفاقای قبل و بعدش رو توضیح میده و خیلی قلم عجیب غریبی داره. من اینو یه قسمت شلا میدم تو بخون و ما کیف کنیم با خوندنتون.
اگر تو فاطمه نبودی با آن عظمت دست نیافتنی و من هم حسن نبودم با این قلب رقیق و دل شکستنی، باز هم سفارش تو مادر، سفارش تو مادر گریه نکردن عملی نبود، چه رسد به این که تو فقط یک مادر نیستی، تو فاطمه ای، تو زهرایی، اطهری، تو محبت و محبوب خدا و پیامبری.
عالی بود،
سلامت
قربونت، مرسی، انشالله که همیشه پیش مادرت سربلند بشی، خانم فاطمه همیشه برات دعا کنن، لبخند بهت بزنن، کیف کنن با لبخند تو، و هر روز که بزرگتر میشی به ایشون نزدیکتر میشی.
سلام
یا علی. ممنونم.
پزشک قهاری بود. وقتی به آمریکا می رفت به مادرش قول داده بود درسش که تمام شد برگردد ایران و به وطنش خدمت کند. حالا درسش تمام شده بود و وقت برگشتن بود، اما آن شب دو مهمان مهم برایش آمد. دو تن از مسئولین کشوری که خیلی از مردم آمریکا آرزوی ملاقات با آنها را داشتند. مهمانها آمده بودند تا رضایت خانم دکتر را کسب کنند و از برگشتن منصرفش کنند. آنها از پول حرف می زدند و شهرت و رفاه و امتیازاتی که در صورت ماندن دکتر در آنجا به او اعطا می کردند. و خانم دکتر باید بین همه اینها و عمل به قولی که به مادرش داده بود یکی را انتخاب می کرد. حتی باید بین محجب بودن یا نبودن، بین ایرانی بودن یا نبودن، بین و چند سال بعد او یک پزشک کاملا آمریکایی بود. و اما زنی دیگر. دو تن از رأس حکومت بودند، اما رضایت آن زن برایشان کارساز بود. پس به عیادت زن رفتند و گفتند آمده ایم که رضایت شما را حاصل کنیم. آن زن قاطعانه گفت من با شما حرفی نمیزنم مگر آنکه قول بدهید به راستی آنچه بگویم شهادت دهید. آن دو قبول کردند. زن گفت یادتان می آید که پدرم گفت رضای دخترم رضای خداوند است و خداوند به سبب غضب دخترم غضب می فرماید؟ گفتند بلی. زن گفت خدایا شاهد باش که من بر این دو نفر غضبناکم و از این دو راضی نیستم. آن زن فاطمه سلام الله علیها بود، همون که خداوند به سبب غضبش غضب می کند.
من تو زمین و آسمون کاری ندارم غیر از به پای اعتقاد تو نشستن، پهلو گرفتم سمت تو راه نجات، سمت تو که پهلو تو اونجوری شکستن. هرچی از تو گفتن و گفتیم هر روز، یک قطره از میراث دریای تو بوده، هر بوته یاسی که بیرون اومد از خواب، از بوسه دنیا به پاهای تو بوده. رفتار تو شرح یه دنیا عاشقانه، اونم برای بهترین مرد زمانه. آخه مگه میشه تو آغوش پدر هم انقدر رفتار یه دختر مادرانه؟ شاید اگه لب باز می کردی به شکبه، صبرت برای دشمنت کینه نمی شد، چشمت حریصه مال این دنیا اگه بود، مهرت یه ظرف آب و آینه نمی شد. Thank you. بعد تا هر جا که یک در باز میشه تو سینه یک کل جهان میپیچه درده افتار تو شرح یه دنیا عاشقانه اونم برای بهترین مرد زمانه آخه مگه میشه تو آغوش پدر هم انقدر رفتار یه دختر مادرانه شاید اگه لب باز میکردی به شکبه صبرت برای دشمنت کینه نمیشد چشمت حریصه مال این دنیا اگه بود مهرت یه ظرف آب و آینه نمیشد
در برنامه سبک فاطمی در حال حاضر ارتباط تلفنی ما برقرار شده با خانم ریحانه کبیری که ایشون کارشناس ارشد فیزیک نجوم هستند و خب مقام اولین جشنواره کارکنان پژوهشگر مخترع و مبتکر رو هم دارن به عنوان یک ممتاز علمی. شاید حالا برای شما شنوندگان ما این سوال پیش بیاد که چطور شما دارید امروز با نخبگان در برنامه سبک فاطمی صحبت میکنید، اون هم بانوان، خانم ایرانپور عزیز که فارغ التحصیل در حوزه ادبیات فارسی هستن، اون هم از دانشگاه شهید بهشتی و البته مستندساز و کارگردان، یا اینکه خانم محترمی مثل خانم شکوهی ستا که فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف هستند. و این چه پیوندی داره با مسئله مثل سبک فاطمی؟ به هر حال حضرت فاطمه سلام الله علیها یک شخصیت کاملا جامع الاطراف دارند، یک بانوی نیستند که صرفا بخوایم بگیم که به هر حال فقط در منزل بودند، فقط از حجاب و عفاف و فرزند پروری صحبت کنیم. بانوی بودن که در عرصه‌های اجتماعی هم حضور بسیار پررنگی دارن و پشتیبان واقعی حیدر کرار هستند. به واقع الان میخوام با خانم کبیری صحبت کنم و از ایشون بپرسم که الگوی ایشون چه کسی است و چرا ما داریم در این باره صحبت میکنیم و نظر ایشون رو هم جویا بشم. خانم کبیری عزیزم سلام بر شما و این روز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی فاطمه و علیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. من هم عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه.
خب خانم کبری عزیز، امکان داره از مصادیق ملموسی برامون بگید که در زندگیتون از حضرت فاطمه الگو گرفتید و خب این الگو پذیری باعث موفقیت شما شد؟ تازه من برخی از موفقیت‌های شما رو گفتم.
اگر اجازه بفرمایید در مورد خود الگو بودن خود حضرت زهرا اگر صحبت کنیم بهتر میتونیم به این نتیجه برسیم که چطور من تونستم از ایشون الگو بگیرم در فعالیت های خودم.
حتما.
ببینید برای برطرف کردن چه نیازی ما الگو نیاز داریم، یعنی اصلا ما به چه دلیلی نیاز داریم که در زندگی الگو تعریف کنیم. مثال میزنم، مثلا در دنیای غرب برای دلیل تقویت نظام سرمایه داری یک سری زنان از جمله هنرپیشه ها و امثال هم را میان به عنوان زنان موفق معرفی میکنن. خب به خاطر چی؟ به دلیل بحث ثروت میان این چنین الگوهایی را معرفی میکنن، تقویت این ثروت. اما ما در جامعه ما و در دین اسلام باید ببینیم ما به دنبال چه هدف و چه نیازی هستیم. ما جدای از مباحث مادی به دنبال مباحث معنوی هستیم در راستای رسیدن به لقاء الله و کمال الهی. برای همین هدف ما تنها زندگی مادی نیست. پس الگویی که تعریف میشه باید در تمام ابعاد بتونه انسان را به اوج کمال برسونه، هم در حوزه فردی، خانوادگی، اجتماعی، حتی خیلی فراتر بریم، حتی ما باید الگوی انتخاب کنیم که در عالم برزخ، ملکوت، قیامت هم راه ما باشه، ما از اون پیروی کنیم.
بله.
خب تنها شخصیتی که میتونه الگوی تمام و کمال در همه ابعاد باشه و ما را به اوج لقاء الله هدایت کنه وجود حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها.
چرا میفرمایید تمام ابعاد؟ این را امکان داره برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید؟
بله، ببینید در قرآن آیات پایانی سوره تحریم 4 زن به عنوان الگو معرفی می شوند.
بله.
2 الگو برای اهل کفر، یعنی زنان حضرت نوح و حضرت لوط، و یکی هم 2 الگو برای اهل ایمان، همسر فرعون و حضرت مریم سلام الله علیها. نکته جالب توجه در این آیات این هست که میگه للذین آمنو، یعنی افرادی که به عنوان الگو معرفی میشن نه فقط برای زنان، برای همه اهل ایمان معرفی میشن، فقط مختص زنان نیستن. خب حالا میام سراغ حضرت زهرا. ببینید خود قرآن اومده 2 الگو، یعنی همسر فرعون که تمام لذات دنیا را در اختیار داشته کنار گذاشته و در این راه هم شهید شده، به عنوان الگوی اهل ایمان معرفی میشه، همجور حضرت مریم سلام الله علیها. اما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی فراتر از اون چیزیه که ما تصور میکنیم. امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند، حالا ما این حدیث رو بارها شاید در نقاط مختلف شنیدیم، نحن حجت الله علی خلقه و جدتنا فاطمه و حجت الله علینا، یعنی خداوند در تاریخ زنی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها می آفریند، حجت حجت های خداست. خود حضرت زهرا تازه حجت یا به زبان ما الگوی حجت های خدا، یعنی بقیه ائمه معصومین علیه السلام هست. امام رضا علیه السلام می فرماین ما ائمه حجت های خدا بر شما هستیم و مادر ما فاطمه حجت خدا بر ما ائمه هستن. می خوام در کل به این نتیجه گیری برسم که وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نه تنها فقط الگو برای زنان هست، نه در تنها فقط الگو بر در یک بود یا چند بود یا یک عرصه مشخص هست، تازه ایشون وجود مبارکشون الگوی خود ائمه علیهم السلام هستن. با اینکه وجود هر یک از حضرات معصومین سلام الله خودشون به تنهایی حجت و الگو بر خلق، موجودات، جن و انس و فرشتگان هستن، اما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به بیان دیگر الگوی همه معصومین سلام الله هستن. خب یه مثال که بخوام بزنیم میتونیم اینطوری بگیم که مثلا ایشون به تنهایی وارد عرصه میشن بدون هیچ لشکر و سربازی در دفاع از دین و حقیقت و در نهایت دفاع از ولایت، جهادی را انجام میدن به نام جهاد فاطمی، همون اتفاقی که میفته در زمان شهادتشون، و به این واسط جبهه کفر را رسوا میکنن. کل این اتفاق زمانی که میفته ایشون به تنها این کار انجام، یه لشکر ایشون بودن، فرمانده و سربازش تماما خود ایشون بودن. خب یک فرمانده، سرباز، لشکر تماما در دفاع از دین و حقیقت و ولایت ایشون خودشون رو فنا میکنن.
بله.
تمام تلاش های ائمه معصومین هم در حضرت زهرا سلام الله علیها متمرکزه. در بهار الانوار امام صادق علیه السلام میفرمایند که فاطمه زهرا سلام الله علیها از نور عظمت خداوند آفریده شده است.
بسیار زیبا.
خیلی ببخشید طولانی شد.
خانم کبری عزیز، من میخوام این نکته رو از حضورتون بپرسم. بقیه معتقدند که آموزه های زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا مثل قناعت، ساده زیستی و این عدم تفاخر یا مثلا تعدد فرزندان، تو زندگی امروزی، حالا مدرن امروزی در واقع قابل اجرا نیست. شما در این باره چی فکر میکنید به عنوان یک بانویی که جزء بر حال نخبگان کشور هستید و البته یک بانوی جهادی هستید؟
ببینید از زمان ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها تا شهادت حضرت زهرا 9 سال بیشتر طول عمر این بزرگوار نبوده. تمام این 9 سال در مدینه ایشون حضور داشتن.
بله.
9 سال اوج تمام جنگ های پیامبر و حضرت علی علیه السلام بوده. ایشون همزمان در جنگ ها زخمی هایی که می آوردن ایشون پرستاری می کردن، ما مداوا میکردن ایشون رو، هم پرستاری خود حضرت علی علیه السلام رو به معنای واقعی کلمه انجام میدن. مثلا در جنگ احد ما میدونیم ایشون 90 زخم بر تن داشتن حضرت علی، هم در اون 9 سال تربیت فرزندانی رو در عهده داشتن که هر یک به تنهایی خودشون الگوی تمام و کمال برای انسان ها هستند، هم معلم بودن در هم باز زمانی. یعنی تمام این فعالیت های بزرگ رو با هم انجام میدادن. یکی دیگه از کارهایی که ایشون انجام میدادن این بود که میدونید که باغ فدک را حضرت رسول صلوات الله علیه به ایشون هدیه کرده بودن.
بله.
در این باغ 10 نفر مشغول به کار بودن، امرار معاش میکردن، از درآمده و مشکلات نیازمندان را ایشون برطرف میکردن. که خب بعد از سقیفه وقتی که قصف شد برای جلوگیری از ظلم ظالمان و حاکمان و قصف اموال مردم، چون این یک روال نشه برای اینکه بقیه مردم رو برن سراغ اموالشون و اونا رو ازشون قصف کنن، اومدن ایستادگی کردن، مقابله کردن با فساد و خطبه فدکیه رو قرائت کردن. خب ببینیم تمام این اتفاقات در یک بار زمانی 9 ساله، بین 9 سالگی تا 18 سالگی برایشون اتفاق افتاده. خب آیا ما نمیتونیم در گرفتن یه عصاره از این دریای بیکران قطعا با مدیریت و برنامه ریزی میتونیم به تمام این اموری که شما مثال زدید که حالا مستاقش تو جامعه امروزی ما هست دست پیدا کنیم؟ که خب فقط یک مدیریت میخواد و یک برنامه ریزی خیلی صحیح.
حتما همینطوره. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه شدین و تشکر میکنم از اینکه نکات بسیار حائز اهمیتی رو یادآوری کردید. تشکر میکنم خانم ریحانه کبیری و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین.
سپاسگزارم و خدایا رو نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون. تشکر.
خواستم بگویم که فاطمه سلام الله علیها دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه همسر علی علیه السلام است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر حسین علیه السلام است. دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر زینب سلام الله علیها است. باز دیدم که فاطمه نیست. نه، اینها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه فاطمه است. براتون بگم که یکی از مشکلات جامعه امروز ما ارتباط بین نسل هاست، ارتباط والدین با فرزندان و بالعکس، که حضرت ام ابی ها چه در مقام فرزند و چه در مقام مادر الگوی خوبی برای ارتباط بین نسل ها هستند. یکی دیگر از معضلات جامعه امروز ما مهارت زندگی در ارتباط با همسر و همسرداریه که حتی در ابراز محبت به هم همسران ضعف دارند، که این موضوع هم در سیره زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان به خوبی الگو پردازی شده. اونجا که در روایت ها می خونیم هر دو همواره بار از روی دوش هم بر می داشتن اونم توی زندگیشون، یا مواردی رو داریم که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام دست حضرت فاطمه سلام الله علیها رو بوسیدن و حضرت فاطمه سلام الله علیها فرق علی ابن ابی طالب رو بوسیدن. لذا در این زمینه هم حرف برای گفتن زیاد دارن. به نظر میرسه از هر بودی میشه درس ها گرفت از زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، از سبک زندگی فاطمی که البته در راستای همون سبک زندگی نبوی و علوی و حسینیه و خلاصه البته مهدویه و همه 14 معصوم از یک چارچوب راهگشا سخن میگن. حالا بیایید با هم بیشتر در این باره صحبت کنیم. اگر موافق باشید مهمان محترم برنامه سرکار خانم شکوهی ستا بیشتر درباره ابعاد گسترده سبک زندگی حضرت که نیاز جامعه امروز ماست برای ما بگن. خانم شکوهی ستا در خدمت شما هستیم.
دلایل موفقیت حضرت رو اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم از نگاه ادبیات امروز و نگاه مدیریتی امروز، ایشون 3 دلیل موفقیت ویژه داشتن. یکی بهره‌وری مطلوب از زمان، در واقع ایشون یک مدیریت زمان خیلی خوبی داشتند که میتونستند همه مسئولیت ها رو مدیریت کنند و این باعث میشد که هم در استفاده از زمان در زندگی روزمره بهینه استفاده کنند، هم در مواقع خاص با ظرافت یک استفاده بسیار بهینه‌ای از اون زمان داشته باشند. به طور مثال ایشون در خطبه فدک در ظاهر برای بحث پس گرفتن فدک میرن صحبت میکنند، ولی در باطن خطبه فدک ما میبینیم ایشون دارن توحید رو آموزش میدند، نبوت رو آموزش میدند، امامت رو آموزش میدند، از حکومت زمان نقد میکنند. در واقع این یک بهینه استفاده کردن از زمان هست. یا زمانی که زنان مدینه در اواخر عمرشون به عیادت ایشون میان، این عیادت رو به یه عیادت معمولی نمی گذرونند. باز اونجا هم دارن استفاده بهینه می کنند و یک سری روشنگری ها و یک سری نکاتی رو به اون خانوم ها متذکر می شن. ما همین رو تو بحث تربیت فرزند حضرت می بینیم. می بینیم حضرت یک رویه منفعلانه و یک نواخت و ثابت با فرزنداشون ندارند. یعنی اینطوری نیستش که به اسم فرزندداری بعضن بشینن توی خونه و توی خونه هم یه رویه خیلی منفعلانه ای رو در پیش بگیرن. نه، در این اینکه فعالیت اجتماعی دارند، فعالیت عبادی گسترده و فردی گسترده دارند، برنامه‌های متنوع دارند، برای فرزندانشون هم وقت می‌ذارند و این وقت هم کاملاً پویاست. یعنی منفعلانه نیست، کاملاً متناسب با شرایط سنی و زمانی بچه‌ها برای اونها برنامه دارند. به طور مثال یه جایی می‌بینی که داره با بچه بازی می‌کنن تزرت، یه جایی میان بین حسنین مسابقه می‌ذارن، یه جایی مسئولیت میدن به امام حسن، میگن برو مسجد ببین پیامبر چی صحبت میکنه، بیا برام تعریف کن. مسئولیت میده به امام حسن 6-7 ساله که برو بشنو بیا تعریف کن. جای دیگه ما میبینیم وقتی که بعد از رحلت پیامبر ایشون در شبانه در خانه اهل مدینه میرفتند برای اینکه اونها رو دعوت بکنند به سمت امام علی، ایشون با بچه هاشون میرن. در روایات ما داریم که دستان بچه هاش رو میگیره، با بچه هاش شبانه میرفته دم خونه اهل مدینه. اما جای دیگه میبینیم برنامه دارن ویژه زنان، یعنی این تنوع رو داشتند برای بچه هاشون که بچه هاشون در جاهای مختلف بسترهای مختلفی براشون فراهم بوده برای تربیت و حضرت دقت داشتند که یک فضای متنوع و مطلوبی رو فراهم کنند برای تربیت بچه ها، در این حال که خودشون هم فعالیت های اجتماعیشون رو داشتن. میبینیم که مثلا حضرت زهرا از بعد از واقعه احد مرتب با زنان مدینه برنامه داشتن برای زیارت از قبر شهدای احد. احد تا مدینه 20 کیلومتر بیشتر فاصله است. یعنی این برنامه که ما بخوایم یه روز بریم احد زیارت کنیم برگردیم، کاری بوده که به هر حال در زمان اون موقع با امکانات اون موقع حداقل چند ساعتی وقت می برده. در ایشون این برنامه را از سال 3 هجری که جنگ احد اتفاق می افته تا شهادتشون داشتن و اتفاقا بعد از پیامبر، یعنی در اون بازه، این برنامه بیشتر میشه. یعنی دیگه بیشتر میرن.